بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث قبل گفتیم که دو مطلب باقی بود که باید از روایات استفاده کنیم. یکی راجع به این بود که روایات ساکت است از اینکه توبه لازم باشد بعد از اقرار، ولی بالاتفاق فقها توبه رو قید کردند. این یک مسئله بود که گفته شد از روایات استفاده میشه توبه. امر دوم این بود که آیا اختصاص دارد این حکم تخییر به امام معصوم یا شامل بقیه حکام و قضات هم میشه؟ اگر کسی اقرار کرد به حدی بعد توبه کرد، گفتیم اینجا حاکم یا امام مخیر است بین این که عفو بکنه یا اجراء حد بکنه. این تخییر اختصاص به امام داره یا به فقها به قضات هم شامل میشه؟ مرحوم صاحب جواهر ابتداعاً فرمود احتیاط اقتضا میکند که بگیم اختصاص دارد به امام معصوم لظاهر النص و الفتوا. ظاهر نص خب در روایات میگه امام لل امام اون که عفو بکند یا اجراحت کند، یا ذالکه الال امام، اینجور همش تعبیر امام بود و لفظ امام ظهور دارد در امام معصوم. فتاوا هم همینجور گفتن. پس ظاهر نص و فتوا این است که اختصاص دارد به امام معصوم. بعد خود ایشون تقویت میکند الحاق قضات و حکام دیگر را به امام. پس از این که لفظ امام ظهور دارد در امام معصوم حرفی نداریم. عرض کنم که در روایات همچنین فرماد ذاک علل امام، مراد امام معصومه. منتها میخوام بگیم اختصاص به امام معصوم نداره. فقها عرض کنم که نایب از طرف امام هستن، یا قضات اونا ملحق به امینن. ترجمه فرمودی چرا از چه به چه جهت تقویت میکنه ایشون که بگیم ملحقن بقیه هم به امام معصوم؟ فرماد لظهور تخییر، بله لظهور الادله فی تخییر الحکمی. ظاهر ادله این است که این تخییر که اینجا میگیم امام مخیر است، این تخییر تخییر حکمی است، یعنی حکم الهی همین تخییر است، نه اینکه حکم الهی در مسئله اجراء حد است. اگر کس اومد اقرار به حدی کرد بعدم توبه کرد، حکم الله این است که حد جاری بشد، ولی به امام معصوم اجازه دادن عفو، اینجور نیست. ظاهر روایات این است که حکم واقعی، حکم الهی تخییر است، نه یه حکمی است که به امام اجازه داده شد. چون اینجوره، پس در هر جایی هم چه قضیه مسئله پیش بیاد، حکم الله این است که امام مخیر است. خب همجور که امام مخیر است، یه قاضی دیگر هم اگر بخواد حکم بده مخیر. پس ظاهر ادله ایشون مفرماد برامون صاحب جواهر، ظاهر ادله این است که این تخییر حکم واقعی مسئله است، حکم اصلی در مسئله تخییر است. تا تجربه فرمودین، ولو فرموده تأخیر امام، اما خب مسئله اختصاص به امام نداره، حکم تأخیره. اگر یه قاضی دیگر هم بخواد حکم بده اونم مخیر. خب حالا این رو دیگه سب جواهر توضیح نداده که از کجای روایات استفاده میکنیم حکم که این تأخیر حکم الهیست، حکم واقعی. از دو جا میتونیم عرض کنم که این استظهار رو بکن. یکی در قضیه همون روایتی که قضیه اون جوان بود که اومد حضور امیرالمومنین اقرار به سرقت کرد، در ذیل روایت امام یه قاعده کلی بیان کرد به عنوان یه ضابطه. اینجور فرمود، عرض کنم که بعد از جواب اون اشعث که ایراد کرد به حضرت، فرمود و ما یدریک ما هازا، وقت یه ضابطه بیان کرد. اذا قامت البینه، هر جا بینه اقامه بشه، فلیس للامام ان یعف، اگر با بینه ثابت بشه امام حق عفو ندارد. این اختصاص به امام دارد یا هر قاضی همینجوره؟ هر قاضی همینجور. پس خود بگه حکم الهی اینه، هر جا بینه اقام شد حکم الهی این است که باید حد جاری بشه. و اذا اقرر الرجل، اگر با اقرار ثابت شده، فذاک الى الامام، این جن حکم واقعی تأخیر است. پس با قرینه ای که دوتا را کنار هم به عنوان ضابطه بیان میکند، در اولی که اختصاص به امام نداره، در این حال میفرماد لل امام ان یعفو، لیس لل امام ان یعفو، ولو اسم امام برده اما اختصاص به امام ندارد. اگر با بینه ثابت شده مسئله، حد ثابت شده، لیس لل امام ان یعفو، یعنی حکم الهی است که باید حد جاری بشه. اگر با اقرار ثابت شده، ولو اونی که ذاک علل امام، اما یعنی حکم الهی این است که تخییره، میتوند عفو بکنه، میتوند اجرا بکنه. این یه جاست که ازش استفاده میشد. ولو اسم امام برده شده، لفظ امامم ظهور دارد در امام معصوم، اما حکم اختصاص به امام نداره. یه جا دیگه هم در روایت تو حف العقوله، بله، ببینید در به عنوان یک ضابطه در فرض اول که می فرماد اگر با بیان ثابت شد لیس للامام ان یعفو، به حکم مختص امامه یا نه؟ قطعا مختص به امام نیست. در اونجا حکم الهی این است که حد باید جاری بشه. در قسم دوم که با اقرار ثابت میشه، اینجا تأخیر میاد. نه، امام علی بس نیست، امیرالمومنین میفرماد اما لیس لل امام که خودشون رو نمیگن که، بله، امام معصوم، بله، لیس لل امام، امام حق عفو ندارد. اما خم بینیم که این اختصاص به امام داره، به معصوم یا قاضی را میگیره. بله، استعمال میشد، استعمال میشد. ببینید اینجا درسته، اینجا فرمود امام، اما اونم نایب امامه، قاضی هم به عنوان نایب امام. پس یعنی نه، دلیل از خارج نبوده، میگیم حکم الهی این است که هر کی میخواد حکم بکنه، یه وقت امام حکم میکنه اینجوره، یه وقت از غیر امام میشنه روی این مسئله، همین رو باید حکم الهی با جاری کنه. هر کی قاضی شد حکم الهی با جاری کنه. اگر ما از این روایت استفاده کردیم حکم الهی در مسئله این است، قاضیش هر کی میخواد باشه، یه وقت امام است، یه وقت نایب امام است، یه وقت یه فقیه است، یه وقت یه قاضی دیگر. اگر استظهار کردیم که حکم اینه، حکم الهی در مسئله اینه، دیگه قاضیش فرق نمی کنه. یه وقت احتمال می دادیم که بگیم حکم واقعی این نیست، اجازه به امام داده شده است که عفو بکنه، اینجا مختص می شود. اما میگیم اینجور نیست، میگه حکم الهی این است. این یه جا بود ازش استظهار میشه. یکی هم در روایت تحف العقول در ذیل فرمود انما تتبع بالاقرار من نفسه و اذا کان للامام الذي من الله ان يعاقب عن الله کان له ان يمن عن الله. میخواد یه ملازمه درست بکند، همین جور که امام میتواند اجراء حد بکند و عقوبت بکنه، کسی که حق داره اجازه دارد کیفر بکند عن الله، این حق دارد و ببخشد عن یمون، نه مثل که ملازمه هست، میخواد ملازمه ایجاد بکند بین جواز عقوبت و جواز عفو. هر که حق داره کیفر بکنه، حق داره ببخشه، ملازمه هست. اذا کان للامام الذي من الله ان يعاقب، وقتی حق دارد عقوبت بکند کان له ان یمن، بسی ملازمه هست بین این دوتا، اجازه بهش بدن عقوبت بکن و بعد بهش بگن حق این که ببخشی نداری. چرا؟ ملازمه هست. هر جا می تواند عقوبت بکند، کیفر کند، اجراء حد بکنه، می تواند ببخشد. پس این ملازمه هم وقتی بیان ملازمه شد، یعنی دیگه هر کسی اما قاضی باشد اینجوری است، هر که بخواد قاضی باشد وقتی می تواند عقوبت کند ملازمه داره، می تواند ببخشه. پس هم امام اصل رو می گیره و همم حکام دیگر رو میگیره. لذا بگیم از خود روایات ما استظهار میکنیم که این حکم، حکم الله تخییر، حکم واقعی مسئله است. ولو لفظ امام تو روایات ظهور داره در امام معصوم، اما حکم اختصاص به او نداره، ملحق است به امام معصوم سایر قضات و حکام. عرض کنم که در قانون اساسی ما یکی از وظایف رهبر، عرض کنم که از وظایف ولی فقیه این است که عفو از وظایف اوست. ظاهرا اصل 110 باشه قانون اساسی که وظایف رهبر رو میشمارد، کیا رو میتوند انتصاب بکند، کیا رو میتوند چه بکنه، یکی هم دهمش ظاهرا چندم عفوه، عفو اختصاص به رهبر داره. خب اینجا ما میگیم قضات هم میتونن عفو بکنن، این تنافی با هم نداره؟ عرض کردیم نه، منافات نداره. اون عفوی که در قانون اساسی به عهده ولی فقیه و رهبر گذاشته، عفو محکومینه، اونایی که محکوم شدن تو زندان الان دارن تحمل کیفر میکنن، اینا رو پیشنهاد عفو براشون میخوان بکنن. خب اینجا غیر از رهبر، غیر از ولی فقیه، کسی نمیتوند محکوم رو ببخشه. عفو محکومین از مختصات اوست. اینجا فرض ما عفو محکوم نیست، فرض این است که قاضی میتونه محکومش نکنه. کسی که اقرار به زنا کرده، توبه کرده، الان تو محکمه هست، قاضی میتوند اینا محکومش به حد نکنه. مراد عفو از عفو اینجا نه اینکه یعنی حکمشو، حکم زندان رو عفو بکن، حکم حد رو عفو بکن، مراد از عفو در اینجا این است یعنی اون جرمی را که این مرتکب شده نادیده بگیرد، عرض کنم که و محکومش نکند. اون عفوی که مختص رهبر است عفو محکومینه، این محکوم نشده. اینجا میگن قاضی میتوند محکوم نکنه، محکوم به حد نکنه، بنابراین پس منافات با اونجام نداره. بنابراین حکمی است که وقتی ابلاغ قضایی دادن به یک قاضی، یعنی طبق مقررات شما میتونه عمل بکنی. مقررات اقتضا میکند یه جایی که با بیانه ثابت شده است باید اجرا حد بکند، یه جایی که با اقرار ثابت شده است میتوند حد جاری کند، میتوند عفو بکنه. هیچ منافاتی با اونجا حدت ند. حالا اون یه بحث دیگریست از باب ولایت محکومین هم. بله اونجا محکوم رو، کسی که محکوم شده دیگه در اختیار خود قاضی نیست که بیاد حکم خودشو درش تصرف بکنه، دیگه اون تمام شد. وقتی قاضی حکمش رو داد و تمام شد، پرونده محکوم شد، دیگه از اختیار قاضی بیرونه. اون یه بحث دیگه است. مسئله 7، لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد الا مع الاقرار بالزنا اربعا او تقوم البینه على ذلك. اگر یک خانمی، یک زنی که شوهر نداره حامله شد، کشف شد که این حامله است، آیا این حد باید بخوره؟ چون شوهر نداره و حامله شده، مثلا بگیم این پیداز از راه غیر مشروع باشه، فرماد اگر مرأی حامل شد و شوهر نداره، لات لم تو حد بهش نمیزنه، این حمل رو علامت زنا نمیتونیم بگیریم، بگیم پس زنا کرده، پس حد بخوره. لم تو حد، مرحوم محقق در شرای تعبیرشون اینه، ولو حملت ولا بعله لم تحد. اگر مرعی حامله شد ولا بعله، شوهر نداره، فرمود لم تحد، حد نمیخوره. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این که فرمود لم تحد میگه اندنا، نزد ما، یعنی ظهور در اجماع داره، ظهور در اتفاق فقها داره، میگه اندنا لم تحد، پیش علماء شیعه این حکم به حد ندارد. معلوم میشه مخالف در عامه هست، در بین علماء شیعه کسی مخالف نیست، تعبیر اندنا این ظهور رو داره، مخالف در عامه هست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف در کتاب الحدود مسئله 10 اینجور میفرماد، اذا وجدت امرأتون حبلا، یک زنی رو پیدا کردن حامله است ولا زوج لها، شوهر نداره، و انکرت ان یکون من زنا، قبول ندارد که این بچه از زنا باشد، ایشون فرماد لا حد علیها، و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم همین فتوا رو میده که لا حد علیها، و شافعی اونم همینجور، و قال مالک علیها الحد، در بین فقهای عامه مالک قائل به این شده است که حد داره. پس علماء شیعه بالاتفاق میگن حد نداره، در بین فقهای عامه ابو حنیفه و شافعی اونام همین رو میگن، تنها مالک میگه علیه الحد. مرحوم شیخ فرمود دلیل اونا ان الاصل براءت الذمه، دلیل ما که میگیم، ما شیعه میگیم این حد ندارد، برای اینکه اصل براءت ذمه است از وجوب حد. آیا قاضی واجب است براش حد بزنه؟ اصل براءت ذمه است. و ایضا فانه بله و ایجاب الحد یحتاج الی دلیل، اصل براءت ذمه و ایجاب الحد یحتاج الى دلیل و دلیل نداریم در اینجا. و ایضا دلیل دوم فانه یحتمل ان یکون من زنا و یحتمل ان یکون من وطی شبهه و یحتمل ان یکون مکرهه و لا حد مع شبهه. بالاخره این زن حامله است، چند احتمال داده میشه. یکی احتمال دارد که از زنا باشه، این یه احتمال، اما احتماله. یه احتمال این هست که بله زنا بوده ولی با اکراه، یک کسی اومده مکرهن با او زنا کرده این بچه دار شده. خب حد ندارد که اگر با اکراه باشد. احتمال دارد که اصلا زنایی واقع نشده، اینجا جذب رحم بوده. سابقا این حمام های عمومی بود، می رفتن اول صبح مثلا تا یه قسمت مردها می رفتن، بعد حمام زنانه می شد زنها می رفتن. ممکن بود در عرض کنم که کف حمام منی ریخته شده باشد، یه خانومی می شیند رحم جذب می کنه. لذا اون وقتا احتیاط می کردن خانوم ها، می رفتن یه مجمعه یه چیز مسی بود، سینی زیر پاشون می ذاشتن روش می نشستن که یه وقت جذب نکنه رحم. خب احتمال جذب رحم داره، حامله شده اما نه این که از باب زنا باشه. ممکنه سیغه شده، سر و صداشو بلند نمی کنه، رفته مخفیانه سیغه شده و حالا بعدم تمام شده، حالا بچه دار شده. پس همه این احتمالات هست. لذا مرحوم شهید در مسالک تعبیرشون اینه، می فرماد لأن الحمل لا یستلزم الزنا، حامل بودن مستلزم زنا نیست، تنها راهش نیست که زنا. این احتمالات داده میشه. با وجود این احتمالات، شاید سیغه شده، شاید رحم جذب کرده، شاید اکراه بوده، همه احتمالات هست. با این احتمالات شبهه پیش میاد و تدرع الحدود به شبهه. بنابراین پس حد دلیل دوم که مرحوم شیخ میارد، اول میگه اصل چون دلیل نداریم، از براءت ذمه است. دلیل دومی احتمالات هست. پس صرف حامل بودن مستلزم این نیست که بگیم پس زنا داده باید حد بخوره. احتمالات هست، شبهه پیش میاد و تدرع الحدود به شبهه. این وجه این که بگیم لم تو حد. مالک که میگه حد میخوره، اون حرفش این است که میگه ظاهر فعل این است که ان اختیارن واقعی شده است. بالاخره این یک وطی به شده تا شده حامل شده. شما میگید لعل مکره بوده، از عدم اکراه است. لعل شبهه بوده، از عدم شبهه است. همه اینها با احتمالات برداشته میشن. این احتمالاتی که شما میدید همش مرفوعه و ظاهر فعل این است که این فعل ان اختیارن، عرض کنم که بدون شبهه، بدون اکراه اینجور واقع شده. بنابراین پس با این احتمالات رو با اصل بر میداریم، تنها میموند یک فعل نامشروعی واقع شده، زنا، زناست و این حامله شده، از راه زنا به حد بخوره. جواب این حرف این است که اگر یه فعلی محرز باشه، اون وقت میگیم که این فعل اصل این است که مختارن بوده، از عدم اکراه هست، از عدم شبه هست، از عدم چه. اما احتمال میدیم اصلی زنایی واقع نشده، رحم جذب کرده. اگر جذب رحم باشد فعلی نیست، تا بگیم ظاهر فعل این است که ان اختیارن واقع شده است. بعد اگر می دانستیم یک فعلی وطی محقق شده، می گفتیم لعل ان اکراهن بود، شما می گید اکراه نیست، از عدم اکراه. اما ما احتمال داریم اصلا فعل نبوده، جذب رحم بوده. چون یه همچه احتمال میدین، پس باز شبهه هست. پس حرف ایشون قابل توجه نیست. اصل اقتضا میکند براءت ذمه از وجوب حد رو. شبهه هم هست، شبهه داره علل حد است. دنبالش امام فرماد ولیس علی احد سؤالها، این دیگه بالاتر از اون هست که میگیم حد نداره. فرماد کسی هم حق ندارد از این خانم بپرسد که چرا حامله شدی، از کجا این حمل اومده، باید بگه به شما چه. ولیس لأحد از سؤالها ولا تفتیش عن الواقع. خب در اوائل انقلاب از این مطالب خیلی واقع می شود. در عرض کنم که محاکم ما دادگاه های انقلاب، اون وقت که اینا در صلاحیت دادگاه های انقلاب بود، می گرفتن اینها رو مخصوصا در سپاه سینزین می کردن، یه نامه بهش می دادن، کاغذ بهش می دادن که تمام گناهانی که از اول عمر تا حالا کردی بنویس. خلاصه اونم مجبور بود یه اقرارهای یه چیزایی بنویسه دیگه. اینا بود در عرض کنم که اوائل انقلاب یه تون روی هایی می شود. گاهی ما به همین فتاوای امام میخواستیم تمسک کنیم، گوش نمی کردن بر ما، مقابله می کردن با ما. این حرف ها یعنی چه؟ سوال ازش نمی شه کرد. می رفتن تحقیق بکنن از کی با هم ارتباط پیدا کردید، کجا رفتید، چند دفعه رفتید، کجا، چجور، تمام اینا رو سیر قضایا رو تحقیق می کردن. امام فرمود ولیس، پس اگر یک خانمی رو پیدا کردن شوهرم نداره، حامله است، اولا که حد نداره، کسی حق ندارد به او حد بزند، نه تنها حد نداره، حق ندارن بگن از کجا این بچه پیدا شده. لیس لأحد سؤالها. مرحوم صاحب جواهرم ایشون هم اینجور تعبیر دارد، فرمود لیس علینا سؤالها، یعنی ما وظیفه ای برای سوال نداریم. خب این لیس علینا سؤالها یعنی واجب نیست برای ما، لیس علینا یعنی واجب نیست برای ما که بپرسیم، تحقیق کنیم، ولی جایزه. حالا اگرم سوال کردیم طوری نیست، اما واجب نیست. لیس علینا سؤالها، آیا مراد اینه یعنی واجب نیست برا ما، یا لیس علینا یعنی جایز نیست، اصلا حق نداره، نه که واجب نیست که بگیم وقت ازش استفاده میشه جواز. لیس علینا یعنی لا یجوز علینا، جایز نیست برای ما سؤال ازش. و ظاهر دومی است، عبارت امام هم ازش همین استفاده میشه که لیس علی احد سؤالها، یعنی لا یجوز ولا تفتیش، که این رو میبرد از مصادیق تجسس و تفتیش، همینجور که در قرآن داریم که ولا تجسسو، همینجور که در قرآن داریم که بله اشاعه فحشا جایز نیست. والذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، در سوره نور آیه 19، والذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اونایی که دوست می‌دارن که اشاعه فحشا بشه در بین مؤمنین، منتشر بشه، عرض کنم که فحشا شایعه درست بکنن، اونایی که اینجور هستن دوست میدارن، لهم عذاب علیم. و این از مصادیق تشییع فاحشه است. یه کسی حامله شده، ازش بپرسیم از کجا، خب لعل اگر تحقیق بکنیم بگه از زنا. اگه خواستیم سوال کنیم و تفتیش کنیم و تحقیق بکنیم و تفحص، ممکنه بگه زناست. خب زنا، کی زنا را انجام داده، برم دنبال اونم. یا ممکن بود اینجور موارد خیلی داشتیم، پرونده به دست میمد، بعد منتهی میشد به یه گروه 10-20 نفر رو دستگیر میکرد. اون یکی میگفت فلانی هم بود، اون یکی میگفت فلانی هم بود، اون میگه اونجا کیک هم اومد چجور شد در فلان جا بودیم، یه دسته رو میرفتن جمع میکرد. لعل بگاهی در بینشون زن شوهرداریه، عرض کنم که نه فقط اشاعه فحشا بلکه یک خانواده و زندگی متلاشی میشد. وقتی تحقیق میکردن یه زن شوهردارم متهم میشد، برن دستگیرش کنن بیارن، یه طایفه به هم میریختن. این قضایا میشد متاسفانه. بله، بنابراین پس میگیم اصلا لیس لأحد سؤالها، یعنی لا یجوز، چون از مصادیق تجسس که منهی است، لا تجسس، از مصادیق اشاعه فحشاست که اونم در قرآن نهی شده. پس بنابراین این حکم مسلم که اگر زنی پیدا شد که حامل است و شوهر نداره، این حمل دلیل بر زنا نیست، مستلزم زنا نیست، احتمالات دیگری داره، شبهه است، بنابراین حد نداره. و علاوه بر این سوالم ازش نمیشه کرد، تفتیش هم نمیشه کرد، برای اینکه از مصادیق تجسس و تفحصی است که مورد نهی. میگیم احتمالات اینجا هست، یک احتمالش هم است که اصلا بعد فعلی واقع نشده و هم جذب کرد. خب ببینید شبهه هست دیگه، ما همین شبهه هست. اگر یه جای احراز بکنیم که فعلی واقع شده، بله میتونیم بگیم ظاهر فعل است که ان اختیارن بوده، اما اینجا اصل اونم محرز نیست. بنابراین پس چون اصل اون محرز نیست، تا اون جواب رو بدیم همون شبهه میان. شبهه محقق است چون احتمالات متعدده. فقط شما اگر این یک دلیل بود جوابش داده میشد، اما میگیم احتمالات متعدد است، با همه این احتمالات که یکیش هم این است که اصلا فعلی واقع نشده رحم جذب کرده، بنابراین شبهه از کنم که محققه و تدرع الحدود به شبهه. مسئله 8 عرض کنم که یک فروعی است اینجا از فروع اقرار. مرحوم علامه در کتاب قواعد، بله، نه از همین دلیل قرآنی داره، عرض کردیم از مصادیق اشاعه فحشاست. اگر ما بخوایم سوال کنیم، من المحتمل که بگه از زناست، خب این تشیع فاحشه میشه، از مصادیق اونه، این تجسس در حالات افراد که بریم تجسس بکنیم، فرمود لا تجسس. مرحوم صاحب جواهر همون که میفرماد لیس علینا سوال، بعد فرماد للاصل اول اصول، تمسک به این که میگه برای ما جایز نیست، تمسک به اصل میکنه. ما میگیم از تمسک به اصل هم درست نیست، تمسک به اصل جاییست که دلیل نداشته باشیم، اینجا دلیل داریم که جایز نیست. لا تجسسو ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، پس جای اصل هم نیست برای اون صاحب جواهر، تمسک به اصل میکنه برای عدم جواز. ما میگیم دلیل داریم که جایز نیست، همون آیات قرآن. مسئله 8 لو اقر، بله گفتیم چند فروعی هست مال اقرار. مرحوم علامه در قواعد ذکر کرده این فروع رو، مرحوم صاحب جواهرم اینا رو تبعیت کرده ذکر کرده، مرحوم محقق در شرایع نگفته این فروع. امام هم هر 4-5 فرع رو در یک مسئله ذکر میکنن، همش طبق موازین و قواعد، چیز دلیل خاصی نداره. یک فرع این است که لو اقر اربعا انه زنا بامرأة حد دونها، اگر یک کسی بیاد در محکمه 4 مرتبه اقرار کند که من با فلان زن زنا کردم. اسم میبرد، با فلانی من زنا کردم. حتی تصریح هم بکند که اونم با میل اومد، نه اینکه اکراهی بود، اونم به میل با من از اونم که متابعت کرد. اینجا خودش حد میخوره ولی اون زن حد نمیخوره. خودش حد میخوره چون 4 مرتبه اقرار به زنا کرد، ولی اونی که زنا با فلانی، ولی او تصریح میکنه که اونم قبول داشت و با میل زنا داد، ولی اقرار العقلا علا انفسهم، اقرار علیه خودش نافذ است، اقرار علا غیر نافذ نیست. اینجا میگه فلان زنم زنا داده، اقرار او نسبت به اون زن کافی نیست. بنابراین حد دونها، خودش حد میخوره ولی اون زن حد نمیخوره. خودش حد میخوره چون 4 مرتبه اقرار به زنا کرده، او حد نمیخوره چون اقرار این در حق او نافذ نیست، خود اون زن هم که اقرار نداره. این یه فرق. اگر زن آمدی همچه ادعای کرد، زن آمد ادعا کرد که فلانی با من زنا کرده، فجو فرموده، ولو بگی حالا یا مکرهن با من زنا کرده یا با عرض کنم که رضایت، باز در اینجا خود این زن حد میخوره چون اقرار به زنا کرده، ولی اون مرد حد نمیخورد چون اقرار ای در حق او نافذ نیست. این دو فرق بده؟ بله، اقرار میکند به متابعت. عرض کنم که اگر اقرار کرد مردی که وطع امرأتن، نمیگه زنا کردم با او، میگه من با این زن جمع شدم، متابعه کردی، بله وعده کردم این زن را، حالا چنین که اقرار بکند که این عقدش کردم، زن منه، یا حتی اونم نمیگه، میگه من با این زن وعده کردم، حالا یا اقرارم میکند که زن منه، زوجه منه، یا نه اون دیگه اقرار نمیکند. اینجا اون زن که چیزی برش نیست، خود اینم حد نمیخوره، ولی او 4 مرتبه اقرار به وعده میکنه، چون وعده اهم از زناست، ظهور در زنا ندارد، میگه من وعده کردم با او. محتمل است که از راه عرض کنم که شرعی باشه. اگر اقرار کند که این زن منه و باش وعده کردم، او قبول نداره، اون زن میگه من نه زوجیت را قبول دارم نه وعده را قبول دارم. اینجا مردم که اقرار میکند به اینکه این زن منه و باش وعده کردم، نه حد داره نه مهر باید بده، حد ندارد چون اقرار به زنا نکرده، مهر نباید بده برای خاطر اینکه زوجیت باید محرز بشد تا مهر ثابت بشه. این ادعا میکند زن منه، اما اون منکره، بنابراین زوجیت هم ثابت نیست، محرم نباید بده. این سه فرق. فرع چهارم، اگر ادعا بکند، عرض کنم که بله، همین فرض چهارمشون است که ادعا کند زوجه منه و او منکر باشد، لا یثبت حد ولا مهر. فرض آخر، لودعت انه اکرهها علی الزنا او تشبه علیها. زن میاد ادعا میکند که این مرد با اکراه با من زنا کرده، یا اومده پیش من وقتی به شبهه، من فکر کردم شوهر خودمه با من وعده کرده. اینجا هیچ کدوم حد نمیخوره، خودش حد نمیخوره چون اقرار به زنا مکرهه میکنه یا مشتبه، زنا نیست، پس خودش حد نمیخوره. اون مردم حد نمیخوره چون اقرار این درباره او نافذ نیست. این چه 5 فرض در این مسئله خیلی مهم نیست دیگه، اجمالا اشاره کردیم ازش رد میشیم. بعدن هازا کلو در مسئله اقرار که یکی از طرقی که زنا به اون طریق ثابت میشد اقرار بود، شرایط مقر، شرایط اقرار، فروعی که برای اقرار حذف شد، راه دوم برای اثبات بینه است که شهود بیان در محکمه شهادت به زنا بدن. این از اول مطلب است که بحث بینه بحث میشه انشاءالله ترجمه. و سلام با خلاصه یکنه.